يا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. این آیه شریفه را مطرح کردیم که می‌فرماید افسوس بر این بندگان که وقتی پیامبری میاد براشون اینها مسخره میکنند. 2 درس از این آیه شریفه رو بیان کردیم، دیگه اینجا در این آیه معطل نمیشیم، میریم سراغ آیه بعدی. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون. تقریبا اون چی که تا الان گفته شد مربوط به نبوت بود و ارسال پیامبران و جریان فرستاده شدن این 3 فرستاده الهی. از اینجا شروع میشه مباحثی که مربوط میشه به معاد، و در پایان سوره شریفه هم باز در راجع به معاد با ما صحبت خواهد. میفرماید الم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. به کلمات آیه دقت کنید، معنای کلمات مردمان روزگار 19 هم را هم میگن قرن 19. اینجا به معنای همون اهل زمان گفته شده، اهل روزگاران. کم اهلکنا قبلهم من القرون. آیا نمی بینن چقدر ما هلاک کردیم قبل از ایشان از اهل روزگاران؟ انهم الیهم لا یرجعون. آیا نمی بینند که اونها دیگه برگشت نمی کنند به سوی اینها، دوباره به دنیا بر نمی گردند؟ اولین سوالی که درباره این آیه شریفه هست این هست که الم یرو، آیا ندیدن؟ این ندیدن کی ندید؟ قائل این یرو کیه؟ علم یارو وای ندیدن کی ندید؟ بله بله، ممکنه بگیم خطاب به همین مثل بقیه آیات که خطاب به همون اهل قریه بود، خطاب به همون هاست. یعنی این اهل قریه که ما رسول براشون فرستادیم، پیامبران ستا آمدن نصیحتشون کردن، چرا مسخره کردن؟ الهم یرو، اینا ندیدن سابقه دیگران رو، ندیدن، عبرت نگرفتن، فکر نکردن، تا اینکه خودشون هم هلاک شدن. یک معنی، یک احتمال. یک احتمال گسترده تری هست اینه که الم یرو، این خطاب به مردم زمان پیغمبر خودمون باشه. حالا اون قصه رو پیغمبر برای کی نقل میکنه؟ برای همون اهل مکه و اصحاب زمان خودش. این هم خطاب به اونها باشه. الم یرو، آی انسان هایی که مخاطب خاتم الانبیا هستی، شما ها مگه ندیدید سوابق قبلی را، از جمله همین اصحاب القریه را؟ ممکنه باز هم بگسترده تر فکر کنیم که الم یرو اصلا خطاب به همه انسان ها، هم به ما خطاب هست، هم به اهل مکه خطاب هست، هم به اون اصحاب القریه، به هر کسی که گوشی داره و چشمی داره و فهمی داره. لمن کان له قلب، آیا انسان ها ندیدن امت هایی رو که هلاک شدن، از اونها پند نگرفتن؟ پس این سه احتمال دربارش بیان شد. الم یرو اصحاب القریه، الم یرو اهل مکه، الم یرو کل انسانه، هر انسانه ندیدن. کم اهلکنا قبلهم من القرون، سوال دوم. خب ما ندیدیم دیگه، ما که اون زمان نبودیم که ببینیم. الم یرو، نخه ما ندیدیم. معلومه که خودشون رو نمیگه، آثارشون رو میگه، و الا طبیعتا هر قرنی اون قرن قبلی رو نمیبینه، ولی آثارش رو میبینه. ما وقتی که خدمت شما عرض به دنیا آمدیم که اصحاب القریه نبودن، اما آثار اصحاب القریه باقی است. از آثار بسیاری از تمدن‌های نابود شده وجود داره، تاریخ اونها وجود داره. بله، خدا رسمت کنه. همیشه دعا میکنیم که آدم پیغمبری رو زیارت کنه، امام رو زیارت کنه، اما این دفعه ما هم دعا کنیم خدا رسمت کنه دیدن فرعون رو نصیبتون کنه. اینم به هر حال زیارتی، اون جنازه فرعون رامسس دوم هنوز باقی. عجیب، اخیرا حالا یک خبر مهم هم براتون عرض کنم، که تعدادی از این مومیایی ها رو من دیدم، شاید شما هم دیده باشید. خب اینا نشون میده چه تمدن هایی، چه خدمت شما بروبیایی داشتن که اون جنازه اینها رو باز با این زحمت مثلا تر و تمیزش کردن، درستش کردن، اون با اون امکانات اون وقت. بعد توی تابوت هایی که یکی از اون تابوت هایی که من دیدم شاید مثلا 4-5 تن قطعا بیشتر وزنش بود، یه سنگ بزرگ رو وسطش رو خالی کردن، در براش گذاشتن. با این امکانات معلوم میشه این خیلی آدم پرقدرتی بوده که بله این جور به بعد از مرگش که حاضر نیست فرزن به جنازه بابا و ننش دست بزنه، بیاد این چون باید شکم رو خالی کنن، اون اعضای داخلی رو بیرون بیارن، بعد اینا رو چندین ماه کار کنن روش که اینجور فاصل نشه، بعد چند لایه مومیایی کنن. اینقدر با جنازهش وقت رفتن معلوم میشه خیلی. حالا ببینی که آدم اینها بازیچه کوی کودکان هم کردی، حالا بازیچه کوی کودکان هم. واقعا عبرتون لعلی الالباب، چشم بینا میخواد که آدم عبرت بگیره. علم یرو کم اهلفنا قبلهم من القرون، جنازه اون فرعونی که در زمان حضرت مصر بوده الان موجوده. اخیرا من یک مقاله ای رو میخوندم و یک نوشته ای بود که یکی از این به اصطلاح باستان شناس های فرانسوی مسلمان شده، علت اسلامش رو مفصل حالا او بیان کرده، من اشاره میکنم، گفته که من در جنازه رامسس همون دوم یا سوم رامسس که به اصطلاح زمان حضرت موسی بوده، آثار غرق شدگی در آب پیدا کردم. بعد به تمام که تا کتاب های آسمانی و تاریخ هایی که نقل شده مراجعه کردم، در هیچ کدوم از اونها خبری و اثری نسبت به غرق شدن رامسس دوم وجود نداره، جز در قرآن کریم که قرآن کریم میگه ما در نیل غرقش کردیم، بعد بدنش رو بیرون آوردیم که این عبرت باشه برای دیگه. بعد این میگه که من وقتی که این رو برام روشن شد، یک شب تا صبح کنار این جنازه اون آیات و قرآن رو که برام ترجمه شد میخوندم و گریه میکردم و مسلمان شد. اون خدمت شما عرض شود که شخصیتی که می نشست می گفت انا ربکم الاعلا، کافی نبود بهش بگه که انا ربکم، انا ربکم الاعلا، خدای متعال در یک لحظه او را هلاک کرد و لشکریان او را هلاک کرد، بعد فرمود بدنت را بیرون میاریم از دریا که عبرت باشه. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، اونها را ندیدی؟ فرعون های زمان خودتون را ندیدی؟ میشنویم عبرت نمیخواد بگیریم. واقعا رضاخان یه روزی توی این کشور واقعا کسی جرأت نمیکرد بگه بالای چشم، توی کشور خودمون بالای چشم ابروز. غالب کسانی که با او در ارتباط بودن و در رسیدن به سلطنتش کمکش کرده بودن اینا رو اعدام کرد. کنار بقعه مطهر حضرت رضا علیه السلام مردم تجمع کردن که ما میخوام زنامون حجاب داشته باشن. بدون هیچ تردیدی به لشکر خراسان دستور داد، گفت که به توپ ببندید و به گلوله ببندید. من یکی از سربازانی که در اونجا حضور داشته دیدم و برای من تعریف کرد، گفتم خواهش میکنم اینا رو بنویسید، من که اینا بمونه با عنوان نیست. این نوشته، اون نوشتهاش پیش من الان در خونه، که ما در سربازخانه بودیم و خلاصه اعلام کردند و کدوم فوج به فرماندهی کی خلاصه اعزام شد رفتیم و شد. بعد چند روز در حرم مطهر رو بستن و در مسجد گوهرشاد رو بستن و فقط خونها رو می شستن و جنازه ها رو با کامیون منتقل می کردن. وقت ببینید اگر کسی بگه این شاه رو بگه العیاذ بالله، کسی بگه خدا رحمتش کنه، در تمام خون اونا شاه شریکه، خدا لعنت کنه رضا شاه رو و محمد رضا شاه رو بر عذابشون بیفزاید انشاءالله. ما به هیچ کدوم از کارهای خلافشون راضی نیستیم. جدن عرض میکنم شرکت در ظلم نسبت به همه طاغوت های عالم همینجوره. من نمیخواستم وارد این فاز بشم، اما اون آقا شطوراش رو کرایه داد به هارون رشید، نقل شده امام موسی بن جعفر فرمود که تو شریکی؟ گفت چطور؟ فرمود تو دل نمیخواد که این از حس زنده برگرده که کرایه شطورات رو بده؟ به همین اندازه تو شریک. به هر حال منظورم اون نبود، منظور این بود که رضا خانی که برای کشتن در کنار حرم و بعدش دستور داد تمام عالمای مشهد رو تبعید کنن، و چه جور تبعید کردن؟ بعد اون خاطرات مونده، علمای برجسته‌ای که شاید در میان اونها 10-20 نفر مجتهد مسلم بوده، مثل سید یونس اردبیلی، مثل خدمت شما عرض شود که مرحوم عاشق غلام حسین ترک، مثل مرحوم شیرازی و امثال اینا، سید عبدالله شیرازی، اینا رو دست جمعی دستگیر کردن، بردن توی زیرزمینی های مدت زیادی زندانی کردن، پیرمرد های محاسن سفید برجسته، هیچ براش مهم نبود. منظورم اینه، یعنی کشتن این همه آدم توی کشور شیعه توی کنار حرم امام رضا براش هیچ مهم نبود، اهمیت نداشت. واقعا همون انا ربکم الاعلایی که من هرچه گفتم باید بشه، همین آدم به جایی رسید، سید حسین مکی توی این کتاب تاریخ 20 ساله می نویسه در کرمان وقتی که میرفت از ایران دیگه بیرونش کردن، از طریق یزد رفت به کرمان، از کرمان توی کرمان اموالش رو میخواست منتقل کنه به پسرش محمد رضا شاه. این کل جریان جریانات خوندنیه بسیار مهم. میگه حالا مصیبت هایی که در راه گرفتار شده بوده امثال اینها بماند که خیلی عصبانی بود، گفت یه محضرداری رو بیارن که اونجا منتقل کنه اموالش رو به محمد رضا شاه. میگه اون بالا نشسته بود نگاه میکرد، این محضردارم حالا تو این گیروویر کسی رو رفته بودن پیدا کنن، محضرداری که پیدا کرده بودن لنگ بود، این هر قدمی که برمیداشت تا نصفه کم میشد میآمد. رضا خان با عصبانیت گفت دیگه حالا کار ما لنگ شده، محضردارمونم لنگه، اینم یه آدم سالم پیدا نکردن که بیارن. بعد خودش میگفت راه میره، میگفت اعلی حضرت و در قدرت قوی شوکر زکی، خودش به خودش میگفت زکی علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون. خب ندیدن با اون همه احساس و قدرت و عظمت کسی که راحت آدمها را میکش و عالما مراجع هیچ براش هیچ کس مهم نبود، به جایی رسید که خب اون وضعیتش تو رفتنش از ایران. بعد مثل که براتون یه وقتی اشارتن گفتم که بعد آمد بندر عباس که سوار بشه، 14 صندوق بزرگ جواهرات سلطنتی از موزه سلطنتی چیز همراهش بود بیارن. انگلیسی ها وقتی خواستن سوارش کنن اینا همراهش بود، گفت که 2 تا کشتی بایستاده بود، گفتن شما این کشتی برید، جواهرات بره این کشتی، هر چه داده بیداد کرد که اونا باید با کشتی خودم میرن، خودن نه پشت سرتون میاد. اون یکی رفت جزیره موریس، این یکی رفت سر از انگلستان در آورد. خدا میدونه چقدر از ثروت کشور ایران رفت تو این جریان بره. خب جواهراتش که نصیبش نشد رفت جزیره موریس. جزیره موریس خاطرات اشرف خاطراتش نوشته، غالبا خدمت شما 2-3 روز قبل من مهمانی داشتم از جزیره موریس هم اینجا، میگفت هنوز اون خانه رضا خان هست، الان خود دست کی هست و اینا خصوصیاتش بود. میگفت توی اون خانه مرتب قدم میزد و عصبانی بود و فحش میداد و گاهی این خدمتکارش که غذا یا چایی براش میبرد بهش حمله میکرد. با یه وضع فلاکتبار فجیعی به جهنم واصل شد. حالا جنازه چی شده؟ باز یک جریانی داشت که توی تلویزیون شاید دیده باشی، یک آدم بیکار و دولی دنبال این افتاده که ببینه جنازه رضا خان کجا. اصلا جنازه ای به مصر برده نشده، اصلا جنازه ای به ایران نیامده، همونجا توی قبرستان مسیحیان جزیره موریس دفن شده. حالا اون جریان مهم نیست، میخوام بگم که علم یارو این مخصوص اونها نیست، ما خودمونم دیدیم، منتها چشم عبرت بین میخواد. مبارکی که مردم رو توی قفس توی دادگاه می آمد، توی همون قفس ها فعلا توی دادگاه و از این قبیل و از این قبیل. کم شما دیدید توی این تحولات اقتصادی دبی آدم های کل گنده ای که به نون شبشون محتاج شدن. آقای نقل میکرد میگفت من یادم نمیره توی جریان زلزله سال 43 آدمایی بودن که شبش ما سلام میکردیم به ما جواب نمیدادن، جواب دادن به ما رو ننگ خوشون. فردا صبحش من دیدم این آقا پیرمردی بود خیلی مغرور، اونجا از رؤسا دنبال ماشین کمک ها میدوید، چون به هر کسی یه نون میدادن این داد میزن من 2 تا زن دارم 2 تا نون به من بدید. علم یارو اینا رو ندیدی؟ نمیخوام چشمامونو واکنی، بنده شما هممون الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا ندیدن چقدر ما هلاک کردیم قبل از اینها از اهل روزگاران؟ تمدن های مختلف، اقوام مختلف، شاهان مختلف رفتند و گذشتند، از اونا چی مونده؟ انهم الیهم لا یرجعون، دیگه بر نگشتن که، رفتن به سفری که برگشت نداره. این سفر مرگ به نظر من بارها توی خانه با خانواده و بچه ها گفتم، گفتم در دنیا هیچ چیزی به اندازه مرگ برای من شگفتی آور نیست. در کنار یک نفر نشستی، یک مثلا علامه طباطبایی، این سینه به اندازه یک کتابخانه چند صد هزار کتابی مطلب توشه، آگاهی و علم توشه. یه ساعت بعد دیگه شما به هیچ کدوم از اینها دسترسی ندارید. من اینجور میگم برای که محسوس بشه براتون. یعنی چی؟ اگر یک کتابخانه چند صد هزار کتابی آتش بگیره، 100 هزار نسخه خطی تو تمام دنیا خبرش میپیچه، تو اینترنت صدها هزار نسخه خطی در آتش سوم، اما هر روز تو این گوشه کنار دنیا از این کتابخانه داره نابود میشه. فکرش بکنید، اگر اهل این حرفا باشی توجه داری که مثلا یک آقایی است که مثلا همین علامه طباطبایی که من مثال زدم، خب شما 20 جلد المیزان نوشتی، 1001 سوال ما راجع به المیزان داریم، آقا اینجا نظرتون چی بوده، آقا اینجا چی نظرتون. یا مثلا امام را تصور کنید، امام خمینی با اون سوابق سیاسی چند میلیون سوال از ایشون بود، راجع به نظریتون، راجع به ولایت فقیه، فلان جا که رفتی چی شد، اون یک سالی که زندان بودی به هیچ کس نگفتی چی شد، و امثال این حرفا 1001 نقطه. این میتونه لب وا کنه، وقت میشه صدها هزار کتاب. اون لحظه ای که فرمان الهی میاد، توی انسانهای خوبش من مثال زدم، امام و علامه طباطبایی، دیگه انهم الیهم لا یرجعون، تمام شد دیگه، دیگه نمیشه، نه اون میتونه بگه نه شما میتونید بشنوید. حالا خواب ببینیم آیا این خواب خواب رحمانی هست و خواب شیطانی هست و چه تعبیری داره چه تفسیری داره، حالا یک سری نمیشه دیگه، گذشت. آقا درس بگید، عرفان بگید، فلسفه بگید، تفسیر بگید. انهم الیهم لا یرجعون. در آدمهای بعدش هم همینجور، در آدم‌های بدش اگر رضاخانی، محمد رضا شاهی، نمی‌دونم این شاه‌هایی که به جهنم واصل شدن، اینا اگه بنا بود حرف بزنن، چقدر حرف داشتن، چی گذشته، اینا کی آوردشون، کی بردشون، چه برخوردی شد، چقدر آدم‌ها رو کشتن که این صدام خداوند عذابش از زیاد کنه در این روز ماه مبارک رمضان. این بسیاری از افراد رو که کشته هیچ اثر، یک آقای الان همینجاست، توی اینجاست، من رفتم خانش 3 تا عکس داشت. اینا کیان؟ گفت اینا برادر خانم ها. من گفتم چطور اینا چی؟ گفت هیچ اثری دیگه از اینا پیدا نشد، صدام اینا رو برد زندان و دیگه پس. خیلی از شما هم قطعا بیش از من خبر دارین. خب اینا چیزاییست که میتونه بگه. آیت الله عاصر محمد باقر صدر، نابغه این عصر معاصر ما، صاحب کتاب فلسفتنا، اقتصادنا و کتاب های دیگه، این گفته میشه که خود صدام آمده مستقیما تیراندازی کرده به ایشون و زیر بعد از شکنجه های فراوان شهید کرده. خب اینا رو بگه، نه دیگه بس. یک مرجع شیعه رو دستگیر کنه، ببره شکنجه بده، خواهر ایشون رو جلو به چشم ایشون نقل شده، پستانها رو بریدن، چه کردن چه کردن چه کردن، هیچ براش باک نباشه. حالا به جایی رسید که مثل یک حیوان از توی اون سوراخ درش آوردن که هممون فیلمش رو دیدیم، و بعد هم اینجور به جهنم واصل شد. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، آیا نمی بینن؟ همین یک آیه شریفه برای آمده کردن دل بنده و شما برای شب قدر کافی است، اگر خدا توفیق بده. الم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. بدها رو فقط نبینید، خوبها رو. پدر عزیزمون، مادر عزیزمون، برادر عزیزمون رفت، چقدر دوست داشتیم، یه بار دیگه یک کلمه ازش یک سوال بکنیم. مادر، پدر، روزه قضا داری نداری؟ مالی به گردن بدهکار هستی نیستی؟ ما چه کار کنیم برا؟ نه دیگه، تموم. علم یرو کم اهلکنا قبلهم انهم الیهم لا یرجعون. خب تموم شد، خوابیدم. میگه نه، اشتباه نکنید، تموم که نشد که. و این کلون لما جمیع لدینا محضرون. اگه تموم میشد خوب بود. بعضی ها یه شوخی ما داریم میگیم، معمولا میگیم که سختیش همین 100 ساله اوله. من میگم سختیش 100 ساله دومه. 100 سال اول میگذره، ای کاش 100 سال دوم همینجوری میگذره. این کلون لما جمیع لدینا محضرون. به عباراتش دقت کنید، دو نوع خونده شده.
اگر جمله رو بخوام حدیث بخونستم
اینجاش که فرمود علم یرو کم اهلکنا قبلهم من القرون، اینا رو هلاک کردیم. این یک. دو، انهم الیهم لا یرجعون، دیگه برگشتم ندارن. اینم دو. تا اینجا خیالمون راحت بود دیگه، خب ناراحتمون کردم، خب دیگه تمام شد. نه، میگه نه، این مرحله سومی هم هست. و این کلون لما جمیع لدینا محضرون، نیست مگر اینکه همه اینها رو نزد خودمون حاضر میکنیم. دوباره باید بیان در محضر خدای متعال پاسخگو باشن. دیگه اینجا حضور رو بیان کرده، اما در این حضور باید چی بشه؟ اینه در آیات شریفه قبلی و بعدی بیان کرد که در این حضور اولین چیزی که بارها توی همین مباحث مطرح شد این بود که خودشون که حاضر میشن هیچی، و وجد و ما عملو حاضرا، همه اون چم که عمل کردن اون رو هم حاضر میبینن، میبینن اون هم موجود هست. و بعد دیگه جزا و پاداش اینجا اشاره کرد و رج. دقت بفرمایید ارتباطش با آیه بعدی میشه. حالا که ما خلاق شدیم، رفتیم توی زمین، پوسیده شدیم، دوباره زنده بشیم. آیا چنین قدرتی هست؟ آیه بعدی به این سوال شما جواب میده، فرماید و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنها یأکلون. این علامت برای شما، زمین مرده رو ما چجور زنده کردیم؟ زمین مرده رو چجور زنده کردیم؟ شما هم زنده میکنیم همینطور. این دانه ها شما دقت کردید که توی این بیابان ها زمستان که میرید هیچ اثری از زندگی نیست، به خصوص بیابان های کویری. اگر از شما بپرسن اینجا چه گیاهی میخواد بروید، اینجا که چی میخواد بروید؟ حالا حد اکثر خار. اما من بارها دقت کردم، شما هم شاید دقت دیده باشید، اگر سر و کارتون با بیابانهای کویری باشه، منطقتون منطقه کویری باشه، دقت کردید که اگر یک سال 7-8 تا بارون به موقع بیاد توی همین زمین کویری که آدم فکر میکنه فقط مثلا خار هست، میبینی گاهی صدها گیاه در یک متر مربع رویدن. اینا کجا بودن؟ گاهی بعض از این دانه ها 10 سال مندگاری داره، 15 سال مندگاری داره، 10 سال 15 سال تو این خاک مونده تا اون باران بهاری نصیبش بشه و زمینه براش مهیا بشه، اون وقت رشد میکنه. خب یک فرق داره، اونا دانه هست، اما ما که میریم توی زمین از بین میریم، گوش، پوست، استخوان، خاک میشه، تموم میشه. خب اگه این دیروز میگفتیم یه مقداری جواب دادنش مثلا نیاز به استدلال عقلی داشت، ما مثلا آزمایش های تجربی بهش نرسیده بود، ولی دیگه الان کاملا واضحه. میدونید که توی این بحث سلول های بنیادی مدعی هستن که میشود همین الان از بعضی از سلول های باقی مانده از مردگان چند هزار ساله هم مجددا اونها را بازسازی کرد. چه بازسازی؟ دیگه حالا یک چیزه واضح روشن است. حالا یه نمونه هایش عملی شده توی چیز، یه نمونه هایش هم هنوز عملی نشده ولی ادعا هست، یعنی کاملا به صورت علمی. کی میگه شما از بین میرید؟ به هر حال سلول های فراکنده ما توی همین فضا، توی همین خاکه، چیزی از این دنیا از بین نمیره. این سلول های پراکنده یکیش برای زنده کردن شما کافیست با این قدرت ضعیف انسان، چه برسه به قدرت خدای متعال که اصلا قابل قیاس با این حرفا نیست. خیلی مثال زیبایی، از همین مثال زیبا در بیان شاعرانه مولوی استفاده کرده، میگه اون شعر مفصلی من الان تو ذهن ندارم، اما یه بیتش اینه، میگه کدام دانه فرو رفت آن که نرست، هر دانه ای که در زمین فرو رفت رستن داشت، روییدن داشت، رویی، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ انسانم مثل همین دانه های بذره، بگذار که باران بهاری قیامت بیا، این دانه ها بیرون خواهد آمد، زنده خواهد شد. اون خدایی که از این زمین مرده صدها نوع گل و گیاه می رویانه، اون خدا همون قدرت میتونه شما را هم زنده کنه. و آیت لهم الارض المیته، بله بهار خیلی حرفا راجع بهش گفتن. یکی از درس هایی که بهار برای ما داره همین بحث معاده که زمین مرده زنده میشه، دانه های خفته در زمین بیدار میشن. میگه یک بهار قیامت هم داریم که شما دانه های خفته در زمین مجددن زنده میشید، احیا میشید. به تعبیر آقا و مولای من حضرت سید الساجدین طبق نقل در این دعای ابی حمزه سومالی، از قبر خارج میشیم، انظر مرة عن یمینی و مرة عن شمال، یک نگاه به دست راستم میکنم، یک نگاه به دست چپم میکنم، میبینم جز کفن چیزی همراه هم نیست. و خدمت شما عرض شود که اذ الخلایق فی شأن غیری، هر کسی سرگرم مصیبت خودشه. آیت لهم الارض المیته، آیه، آیه گفتیم چیه معناش؟ علامت روشن، علامت روشنی است برای اینها. به اینا گفتیم شما زنده میشید، احضار میشید، لدینا محضرون. میگن چطوری؟ علامت روشنش برای اینها همین زمین مرده است. احییناها، ما زنده میکنیم این زمین را. و اخرجنا منها حبا، خارج میکنیم از این زمین حب و دانه را. فمنها یأکلون، از این دانه میخورن. این همه دانه هایی که مصرف میکنید، گندم، نخود، لوبیا و سایر دانه ها و حبوبات را قبلا گفتیم، حب و حبوبات دانه های رویدنی از زمین مثل گندم، جو، برنج و امثال اینها، اینها رو میگن حب. به همه اینها گفته میشه و اخرجنا منها حبن، خارج کردیم از اینها حبی که از اینها میخورن. هر کدوم از این دانه هایی که میخورن خودش یک آیه و علامت برای اونها. آدم با حوصله وقتی نگاه کنه به این نقشه های ژنتیکی این گیاهان، همین گندمی که شما میخورید اینطور به همین راحتی، همین برنجی رو که میخوریم به این راحتی، این ژن‌های این برنج رو در آوردن، چه دنیای پیچیده ایست، دنیای پیچیده ایست. این خدمت شما عرض شود که دانه برنج با اون دانه یک برنج کلی پیچیدگی و تفاوت داره، هر کدومش یک نقشه عجیب و غریبی که این دانه برنج تمام این خصوصیات رو به صورت یک شناسنامه داره و به بچهش منتقل میکنه. این جن تعبیری شناسنامه اینه، به این شناسنامه منتقل میشه به برنج بعدی و به برنج بعدی و برنج بعدی. لذا شما هزار بار اگر برنج دمسیار بکارید برنج آمول به دست نمیاد، اگر برنج آمول بکارید برنج دمسیار به دست قاطی نمیشه. اگر اندیشه ای باشه همون لقمه، همون خدمت شما از قاشق برنجی که برداشتیم، هر دانش با ما حکایت ها داره. ما مرده بودیم، دست قدرت خدای متعال ما را از این زنده کرد. اون خدایی که ما را زنده کرد شما را هم میتونه زنده کنه. خداوند متعال تو این آیه و آیه بعدی یک مطلبی رو میگه که من در سوره عمه براتون گفتم، حالا میگم و ببینم که خدمت شما اصلا توی ذهنتون مونده یا نه. اول آیه رو معنا کنم. و جعلنا فیها جنات، و قرار دادیم ما فیها در این ارض جنات، باغهایی، من نخیل و اعناب، از نخیل که همین نخلهای خرماست، و اعناب، و عنب جمع اعناب، جمع عنب که انگوره. و فجرنا فیها من العیون، و جاری کردیم در این زمین چشمه هایی. حالا این آیه بعدی رو معنا کنم تا برگردم. لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم، تا استفاده کنن از ثمره و اونچه که عمل میاد. افلا یشکرون، آیا شکر نمی کنن؟ که باز میره توی فاز دیگری. خب اینجا نخل رو گفته و به اصطلاح عنب رو گفته، چرا این دوتا رو اختصاصا گفته؟ یادتونه ما یک نظرهای مختلفی رو گفتیم، یه چیزی هم به ذهن آمده بود که گفتم، نمیدونم حالا اون توی ذهنتون مونده که چرا خدا خرما رو گفته و انگور رو گفته. یه بار دیگه هم این تکرار شده بود در سوره نبأ، کی یادشه؟ هر کسی یادشه دست شما نمیده. اون که بفرمایید. خب نبودی پس نفرمایید. علم غیب که شما نداریم. نه اون که گفتی که نمیخوام بگیم، ما اون چی گفتیم؟ ها مسائل بفرمایید. چرا این دوتا را ذکر کرده؟ یکی انف، یکی نف، یکی هم حرف. بله؟ بله، این نکته بود که من به ذهنم میاد، چه بحث ادعایی نیست، به ذهنم میاد اینجوری لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفاقا، اونجا براتون بیان کردیم که به ذهن آمد که البته مفسرین علل مختلفی گفتن، اونجا هم حتما سر جای خودش درسته که خرما یک غذای کامل، انگور یک غذای کامل، خصوصیاتی که نقل کردن اینا رو گفتن. اونی که به این ذهن حقیر فقیر رسید و گفتم اینی که اصلا سه طبقه رو بیان میکنه که خانم اشاره کردن، یک طبقه رویدنی هاست که گیاه حبن، یک طبقه درخت های پاکوتاه انف، یه درخت، یه طبقه هم طبقه های درخت های پای بلنده. یعنی کاملا سه طبقه. نه این که منظور طبق این فهم، نمیگیم قطعا همینه، به اندازه فهممون میگیم، طبق این فهم میخوام بگیم یعنی این عنب و نخیل اینا خصوص خرما منظور نیست، خصوص انگور منظور نیست، بلکه به عنوان نماینده یک سنت، یک سنت رو از اون درخت های بلند نقل کرده که خرما هست مثلا، نارگیل هست مثلا، خدمت شما اصد انبه هست مثلا، فرض بفرمایید همه این درخت هایی که پایه های بلند دارن، سیب هست مثلا، توت هست مثلا، امثاله. یکی هم به عنوان طبقه پایه کوتاه نقل کرده، درخت هایی که پایه های کوتاه دارن مثل انگور و امثال انگور. اینا این تقسیم بندی رو توی زیستشناسی گیاهی هم داریم، درخت های رویدنی ها